بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران هشدار داد چنانچه طرح تحریم آن کشور جلو برود شرایط رادیکال می شود. نخست وزیر اسرائیل امروز در مسکو با رئیس جمهور روسیه از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می کند. 14 شورشی در افغانستان کشته شدند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها و گزارش‌های همکارانم احمد رأفت، عباس شکری، شهران طبری و شهرام میریان. نخست مرور بر تازه‌ترین رویدادها. ایران امروز به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که هر گونه اقدام تحریمی بر سر فعالیت‌های هسته‌ایش اوضاع را متشنج خواهد کرد. علی لاریجانی مذاکره کننده اصلی ایران گفت تحریم ایران حل بن‌بست کنونی را به مراتب دشوارتر می‌کند. خودداری ایران از توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای حساس هسته‌ایش کشورهای اروپایی را در جهت تحریم ایران یک گام به آمریکا نزدیکتر کرد. پیشنویسی برای تحریم تدریجی ایران بین اعضای شورای امنیت توضیح شده است، اما روسیه و چین گفته می شود همچنان با تحریم ایران مخالف هستند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می کند تا نگرانی های خود را از همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه با آقای پوتین در میان بگذارد. روسیه که گرم ساختن اولین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر است، تا کنون در برابر تلاش‌ها برای تحریم ایران مقاومت کرده است. اسرائیل همچنین می‌گوید روسیه تجهیزاتی به سوریه فروخته است که سوری‌ها به چریک‌های حزب‌الله لبنان دادند. ناتو میگوید نیروهایش با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده در افغانستان توانستند 14 شورشی را در منطقه نورستان از پای درآورند. 9 شورشی مسلح دیگر نیز در نقاط دیگر افغانستان کشته شدند. نبرد بین نیروهای ناتو و دولتی افغانستان از یک طرف و شبه نظامیان از طرف دیگر در منطقه مرزی پکتیا ادامه یافت. میپردازیم به گزارش ها. یک چوپان عرب سودانی که ماه پیش وارد بریتانیا شده و تقاضای پناهندگی کرده است، شب گذشته در حالی که سر و صورت خود را پوشانده بود تا شناخته نشود، به رسانه‌های بریتانیا گفت دولت سودان افراد ساده‌لوحی مثل او را فریب داده، تشویقشان می‌کند به جنجویدها بپیوندند و ساکنان آفریقایی دارفور را قتل عام کنند. شهران طبری گزارش می‌دهد.
داستانی که دیلی برای رسانه‌های بریتانیا تعریف کرد به کلی مغایر اظهارات دولت سودان است. اگر گفته‌های او درست باشد، دولت سودان دست به یکی از بزرگترین پاکسازی‌های نژادی و کشتار جمعی زده است. او می‌گوید دولت سودان افراد بی اطلاعی مانند او را تشویق می‌کند به جنجویدها که اکثریت قریب به اتفاق آنها عرب هستند بپیوندند و به سیاهان آفریقایی دارفور حمله کرده آنها را از میان بردارند، به این بهانه که شورشیان آفریقایی قصد دارند به خانه و خانواده آنها حمله کنند و از بینشان ببرند. این چوپان عرب به رسانه‌های بریتانیا گفت به این ترتیب به مدت 3 سال به همراه جنجویدها با اسب و شتر به بیش از 30 دهکده دارفور حمله کردند، ساکنان آن را قلع و قمع نموده زمین‌هایشان را آتش زدند. او میگوید در این حملات که گاهی به کمک حملات هوایی دولت سودان صورت گرفت، خانه‌های ساکنان را با خاک یکسان کردند و زن و مرد و بچه را بدون استثنا کشتند. اگر کسانی جان سالم به در می بردند، بیشترشان تا رسیدن به یک اردوگاه پناهندگان از گرسنگی و تشنگی جان می سپردند. او به رسانه ها گفت دولت سودان به جنجویدها آموزش نظامی می دهد و پول و اسلحه و مهمات در اختیارشان می گذارد. او مصرانه معتقد است جنجویدها که تاکنون 200,000 نفر از آفریقایی های سیاه پوست دارفور را کشته، 2,000,000 نفر را بیخانمان کردند، به منظور پاکسازی نژادی از سوی دولت سودان تشکیل و تقویت شدند. موضوعی که دولت سودان به کلی آن را تکذیب می کند و می گوید هیچ گونه کنترلی روی اعمال جنجویدها ندارد. دیلی نام اصلی این چوپان عرب نیست و تا کنون هیچ منبع رسمی اظهارات او را تایید نکرده است. اما اسحاق مکی معاون اتحادیه دارفور که نماینده مردم دارفور در بریتانیا است می گوید گفته های او درست است. دیلی پس از ماجراهای بسیار موفق شد از دارفور بگریزد و به کمک دوستان پدرش از سودان خارج شده وارد بریتانیا شود. پرونده تقاضای پناهندگی او هنوز در وزارت کشور بریتانیا در دست بررسی است. هیلری بن وزیر توسعه بین المللی بریتانیا که تازه از سفر سودان بازگشته به رسانه های این کشور گفت واضح است که اصلاحات این شخص بسیار جدی است و من تلاش میکنم این اطلاعات برای بررسی و تحقیق به دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارسال شود.
از بریتانیا و آفریقا به همسایگی ایران می رویم. گروهی وابسته به طالبان که یک خبرنگار ایتالیایی را در افغانستان به گروگان گرفته است اعلام کرد در صورت عدم تحویل یک مرد افغان که به مسیحیت گرویده و در ایتالیا به سر می برد یک شنبه آینده این روزنامه نگار را خواهد کشت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم.
اسلامی‌گرایان افراطی که پنجشنبه گذشته خبرنگار سایت اینترنتی پیس رپورتر یا گزارشگران صلح را به گروگان گرفتند در تماس با بیمارستان امرجنسی ایتالیا در کابل گفتند تنها در صورتی از کشتن توریلو صرف نظر خواهند کرد که دولت ایتالیا عبدالرحمن افغانی را به آنها تحویل دهد. عبدالرحمن در زمان حکومت طالبان در پاکستان به مسیحیت روی آورده بود و به همین منظور بهار گذشته دادگاهی در کابل حکم مرگ او را صادر کرد. با پادرمیانی اتحادیه اروپا و موافقت دولت حامد کرزای این جوان افغانی با یک پرواز نظامی به ایتالیا منتقل شد و در این کشور پناهندگی سیاسی دریافت نمود. این تصمیم از ابتدا خشم محافل افراطی اسلامی را در افغانستان برانگیخته بود و امروز ربایندگان گابریل توریلو آزادی او را مشروط بر بازگرداندن عبدالرحمن به افغانستان و به اجرا درآوردن حکم اعدامش کردند. کسانی که خبرنگار پیس رپورتر را به گروگان گرفتند به دولت ایتالیا تا روز یکشنبه آینده مهلت دادند به خواست آنها پاسخ مثبت دهد. در غیر این صورت این خبرنگار ایتالیایی را خواهند کشت. در تماس تلفنی با بیمارستان امرجنسی در کابل ربایندگان گفتند به هیچ وجه حاضر به آزادی خبرنگار ایتالیایی در مقابل پول نیستند و افزودند که قصد دارند پایان ماه رمضان را با به اجرا گذاردن حکم اعدام عبدالرحمن جشن بگیرند. دولت ایتالیا تا زمان تهیه این گزارش هنوز در رابطه با این تهدید ربایندگان توریلو اظهار نظر نکرده بود. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
و هند اعلام کرده فروش کوکاکولا و پپسی کولا را در این کشور ممنوع می کند. همکنون فروش کوکاکولا در 3 ایالت هند با این توجیه که حاوی مواد سمی است ممنوع شده است. عباس شکری از هند گزارش می دهد.
به دنبال جنجال‌های اخیر در مطبوعات هند مبنی بر وجود مواد سمی در تولیدات دو شرکت کوکاکولا و پپسی کولا و در پی ممنوعیت تولید و فروش این محصولات در 3 ایالت گجرات، کرالا و راجستان، صبح روز چهارشنبه 18 سپتامبر 7 استان بزرگ دیگر هند در بیانیه مشترک اعلام کردند که از دولت مرکزی درخواست منع تولید و فروش محصولات دو شکل مزبور خواهند کرد. این درخواست جمعی در حالی مطرح می شود که وزارت بهداری هند رسما مصون و امر بودن محصولات پپسی و کوکاکولا را تضمین کرده و دادگاه عالی هند هم ممنوعیت تولید و فروش این محصولات را غیرقانونی اعلام کرده است. خانم تری براوان سخنگوی 7 ایالت مزبور در این مورد خاص به روزنامه هرالد گفته است ما بر این باوریم که بر اساس پژوهش‌های علمی این نوع نوشابه‌ها حاوی نوعی مواد سمی هستند که در دراز مدت موجب بیماری‌های عفونی می‌شوند. از سوی دیگر چون تولید نوشیدنی مشابه آنها دور از دست است نیست می‌خواهیم مانع خروج ارز از کشور شویم. در حال حاضر در سرویس‌های بیشتر دانشگاه‌های هند فروش نوشابه‌های دو شکل پپسی و کوکاکولا ممنوع می‌باشد. اختلاف نظر بین دانشمندان هند هم همچنان ادامه دارد و مدیر عامل دو شرکت یاد شده گفتند که فرمول تولید این نوشابه‌ها در هند با دیگر کشورهای جهان یکسان است و تضمین می‌کنند که این نوشابه‌ها به هیچ وجه حاوی سم نیستند و موجب بیماری‌های عفونی نخواهند بود. عباس شکری، رادیو فردا، هند.
ساعت 6:09:25. گزارش‌های فرهنگی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در آلمان، علاوه بر 14 فیلم از زنان فیلمساز در ایران، 3 فیلم هم از کارگردانان زن در آلمان، فرانسه و سوئیس به نمایش درآمد. یکی از این فیلم‌ها از فریاد تا فریاد نام دارد که ساخته خانم پانتا بهرامی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
من سودابه هستم. در سال 60 دستگیر شدم، تا سال 67 زندان بودم. 8 سال زندانم رو توی زندانهای قزلسار ارین گذروندم. زمانی که دستگیر شدم 23 سالم بود، موقع آزادی 31 سالم شده بود. این 8 سالی که من توی زندان بودم شاهد 2 تا قتل عام بزرگ بودم.
صدای بخش آغازین فیلم مستند از این فریاد تا آن فریاد را شنیدی، فیلمی که دو داستان موازی را پی می‌گیرد که یکی برشی است از زندگی سودابه اردوان، زن هنرمندی که 8 سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده، و دیگری بازگو کردن 2 قتل عام در زندان‌های ایران در دهه 60 خورشیدی است. فیلم از این فریاد تا آن فریاد به کارگردانی خانم پانتا بهرامی در آخرین روز جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در شهر کلن آلمان به نمایش درآمد و سوی داوران و تماشاگران تحسین شد. در این فیلم خانم سودابه اردوان، هنرمندی که همینک در یکی از دانشگاه‌های سوئد رشته نقاشی را دنبال می‌کند، به خاطرات تلخ خود در 8 سال زندان در جمهوری اسلامی می‌پردازد و یادآور می‌شود که چگونه موفق شد حدود 200 نقاشی کوچک از محیط زندان و زندگی با همبندیانش بکشد و آنها را مخفیانه راهی بیرون کند.
سالی که توی زندان بودم تقریبا میتونم بگم 6 سال اول تمامی کارهایی که میکردم همه از بین رفت. زندانبانا ازم گرفتن، توی این هفتیش هم همه چی ما رو میبردن. توی تقریبا میشه گفت 2 سال آخر بالاخره من هم فهمیدم با اینا چیکار باید بکنم. دیگه نقاشی هم کاملا به شکل ریز انجام میدادم، اینا رو میتونستم قایم بکنم. بعدم راههایی پیدا میکردیم که چجوری از طریق ملاقات اینا رو ردش کنیم بره بیرون. الان حدود 200 نقاشی دارم، نقاشی ریزه 5x6 سانتی‌متره که به شکل مستند از داخل وضعیت اونجا کار کردم و دادم بیرون. اگر کمک بچه ها نبود من تنهایی موفق نمیشدم این کار انجام بدم.
خانم سودابه اردوان در فیلم مستند از این فریاد تا آن فریاد ضمن اشاره به چگونگی شکل‌گیری نقاشی‌هایش در زندان، از برخی از همبندیانش نیز یاد می‌کند که در زندان دست به خودکشی زدند.
پروین بچه یک خانواده‌ای که خواهرش سیانور خورد، بیشتر فامیلاشون یا اعدام شدن یا شکنجه شدید شدن، یعنی اکثرا زندان بودن و خلاصه ضرب دیده از طرف رژیم. پروین داروی نظافت یا واجبی خورد، خودکشی کرد و خودکشی خیلی بدی. اون روز دقیقا یادمه که سر غذا بودیم و داشتیم آبگوش میخوردیم که همه بچه‌ها اصلا غذا تو گلوشون گیر کرده بود، منم یه طرف نشسته بودم نقاشی میکردم. اینجا دوست صمیمی پروین گلیه که رفته رو به دیوار رو تخت خوابیده داره گریه.
خانم سودابه اردوان همینک 12 سال است که در سوئد زندگی می کند و طی این مدت 200 نقاشی کوچک خود را که در زندانهای جمهوری اسلامی کشیده به صورت 2 کتاب به زبانهای فارسی و سوئدی منتشر کرده است. در پایان نمایش فیلم از این فریاد تا آن فریاد در موزه معروف لودویگ در شهر کلن با خانم پانتا بهرامی کارگردان آن به گفتگو نشستم و از او درباره انگیزش در ساخت این فیلم پرسیدم.
در واقع من فکر می‌کنم که ما در ایران متاسفانه دچار یک نوع فراموشی تاریخی میشیم. در واقع حافظه فردی وجود داره، یک حافظه جمعی و یک حافظه تاریخی، و رژیم سعی می‌کنه که این دو تا قتل عام سیاسی رو که در سال‌های 80 میلادی یعنی در سال 1960 و 67 در ایران انجام شده رو به فراموشی بسپره. مطمئن فکر میکنم وظیفه فیلمسازی در تبعید هستش که با هنر، یعنی آموزش هنر و این حافظه تا زنده نگه دارن. با توجه به در ایران 3/4 جمعیتمون زیر 30 ساله، یعنی یک جمعیت واقعا جوان که اصلا خاطره ای نداره، حافظه ای نداره از این قتل عام هایی که گذشته. منتها علت این که ما سعی میکنیم این رو زنده نگه داریم به خاطر اینه که این وقایع دوباره تکرار نشه.
از فریاد تا فریاد، فیلمی به کارگردانی پانتا بهرامی. برای درمیان گذاشتن نظرات خود درباره برنامه‌های ما با شماره تلفن رادیو فردا تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به سرعت به ساعت 6:15 نزدیک می شویم. عنوان تازه ترین خبرها را ساعت 6:30 خواهیم شنید و تا آن زمان 15 دقیقه موسیقی مجله شامگاهی ساعت 7.